ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز جمعه، روز آدینه، سیومین روز از تیر ماه سال 1400 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی، درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش هایی که همکارانم برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما مهیا کردن. اما پیش از گزارش ها، به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو همراه ما. سپیده، درود بر تو.
درود بر شما رویا و درود بر همراهان رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر خواستار تغییر اساسی در سیاست داخلی و خارجی کشور شد و گفت سیاست‌های 44 سال گذشته باید تغییر کند.
سیاست های داخلی و سیاست های خارجی نیاز به تغییرات دارند. سیاست های 40 سالان، 44 سالان سیاست های هستند که جواب ندادند.
معترضان در زاهدان روز جمعه پس از برگزاری نماز بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و برای دومین هفته پیاپی راهپیمایی سکوت برگزار کردند. از سوی دیگر دسترسی به اینترنت در برخی مناطق سیستان و بلوچستان روز جمعه بار دیگر قطع یا با اختلال شدید همراه شد. سامان یاسین خواننده رپ که از حدود 10 ماه پیش زندانی است در پیامی صوتی از زندان گفت با اینکه هیچ جرمی مرتکب نشده اما حدود 10 ماه است بلا تکلیف است و قاضی صلواتی به او اجازه انتخاب وکیل نمی دهد.
آقای صلواتی، قاضی پرونده، من اجازه نمیده هیچ وکیلی انتخاب کنم. نزدیک 10 ماه اصلا به من اجازه نداده که حتی یک وکیل انتخاب کنم بره رو پروندم، پروندم رو بخونه، چه برسه این که رو پروندم کار کنه.
این خواننده زندانی با اشاره به اینکه قاضی حتی به وکیل تسخیری هم اجازه دسترسی به پرونده را نداده است، از مردم خواست که صدایش باشند. پس از بازداشت این خواننده در مهر ماه سال گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدا او را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد، اما دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی مجدد پرونده را پذیرفت و این پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد. وزارت خارجه سوئد روز جمعه در بیانیه‌ای که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفت اعلام کرد همه فعالیت‌های سفارت و کارکنان خارجی آن به دلایل امنیتی به استکهلم منتقل شده است. این بیانیه در پی ابراز نگرانی به دلیل حمله معترضان عراقی به ساختمان سفارت سوئد در بغداد منتشر شده است. دولت عراق قرآن سوزی در سوئد را به شدت محکوم، سفیر سوئد را اخراج و کاردار خود را از استکهلم فراخوانده است. سلوان مومیکا، شهروند عراقی پناهجو در سوئد، پس از آنکه در هفته‌های اخیر چند صفحه از قرآن را آتش زد، روز جمعه روز پنجشنبه کتاب مقدس مسلمانان را در مقابل سفارت عراق در سوئد لگدمال کرد. روز جمعه در بسیاری از کشورهای مسلمان از جمله ایران پس از برگزاری نماز جمعه تجمعات اعتراضی علیه قرآن سوزی برگزار شد.
سپاس از سپیده بهگام برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، رایزنی معاونین وزرای دفاع جمهوری اسلامی و روسیه درباره همکاری‌های نظامی. رئیس سازمان سیای آمریکا میگوید جمهوری اسلامی نگران واکنش آمریکا و اروپا است.
روابط نظامی جمهوری اسلامی و روسیه به خاطر اون اشتراکت تاکتیکی که در جنگ سوریه داشتن به این اندازه که ما الان شاهد هستیم گسترش پیدا نکرده بود.
از شستن میت تا مراجعه به روانشناس، احکام برای زنان مخالف حجاب اجباری و واکنش ها به انتشار پرن خانگی منتسب به یک مدیر انقلابی. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. وزارت دفاع روسیه از راهزنی و گفتگوی معاون وزیر دفاع این کشور با همتای ایرانی خود درباره اوضاع بین‌المللی و همکاری‌های نظامی خبر داد. در گفتگو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، مقیم ترکیه، از روابط نظامی روسیه و جمهوری اسلامی پرسیدم.
تا قبل از جنگ اوکراین روابط ایران و روسیه بیشتر معطوف بود به دو مسئله، یکی پرونده اتمی ایران و پرونده سوریه. روابط نظامی جمهوری اسلامی و روسیه به خاطر اون اشتراکت تاکتیکی که در جنگ سوریه داشتن به این اندازه که ما الان شاهد هستیم گسترش پیدا نکرده بود. در این حال باید اینو در نظر داشته باشیم که اون چیزی که حالا جمهوری اسلامی سعی میکنه از نوعی شراکت راهبردی بین تهران و مسکو صحبت بکنه، به خصوص در بعد نظامی، این عملا میسر نیست. یک فقط در مورد فروش جنگنده‌های سوخو 35 بارها نوعی جنجال خبری رو از طرف جمهوری اسلامی شاهد هستیم. مثلا 15 ژانویه 2023 آقای شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که جنگنده‌های سوخو 35 رو ما اوایل فروردین امسال دریافت خواهیم کرد. احضارات زق و نقیزی انجام شد تا اینکه در 2 ژوئن، یعنی حدود یک ماه پیش، آقای امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت ما به سوخو 35 نیاز داریم اما نمی‌دونیم کی وارد اسکادران ما میشه. بنابراین توی بعد نظامی به نظر میرسه که اون همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه یک نوع همکاری نامتقارن است، به این معنا که اون چیزی که در واقع روسیه داره از جمهوری اسلامی در بعد نظامی دریافت میکنه به طور مشخص پهپادهای شاهد کامیکازی هست، نفع بیشتری برای روسیه داشته و در قبال اون روس‌ها هنوز نتونستن حتی کوچکترین و کمترین خواسته‌های نظامی جمهوری اسلامی رو برآورده بکنن و عملاً این رابطه نظامی عمدتاً به نفع روسیه با تبعات بسیار جدی برای جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی.
آقای رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفته جمهوری اسلامی در ارسال موشک به روسیه تردید داره، چرا که از واکنش‌های احتمالی آمریکا و اتحادیه اروپا نگرانه. چقدر واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا میتونه روی همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی با روسیه تأثیر داشته باشه؟
جنگ اوکراین یک سری از ابعاد جدیدی از روابط جمهوری اسلامی و روسیه هویدا کرد. سال 2011 که جمهوری اسلامی به نوعی پیاده نظام روسیه بود در جنگ سوریه، هیچ مقام اروپایی در پایتخت‌های کشورهای اروپایی و هیچ مقام آمریکایی در کاخ سفید تصورش رو هم نمی‌کرد که روزی پهپادهای جمهوری اسلامی بر آسمان کیف پرواز بکنه و تاسات آب و برق رو بزنن و مردم رو بکشن. جنگ اوکراین به واسطه اینکه روس‌ها تونستن پهپادهای شاهد را از جمهوری اسلامی بگیرن، تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی رو بیشتر در نگاه غربی‌ها آشکار کرد و خاطر همین لازم می‌بینن که یک اقداماتی رو انجام بدن. در ماه اکتبر شاهد خواهیم بود که محدودیت‌های برجامی در رابطه با برنامه توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تموم میشه، سعی کردن که غربی‌ها یک اقدامی رو انجام بدن که بدون اینکه تحریک بکنن جمهوری اسلامی رو به تشدید تنش خطرناک، مکانیزم ماشه رو فعال نکنن، ولی همین محدودیت‌های برجامی در رابطه با برنامه توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو به صورت مجزا حفظ بکنن. شاید انتظار دارن که جمهوری اسلامی هم در قبال این حداقل موشک‌های بالستیک رو برای روسیه در جنگ اوکراین نفرسته. الان بحث از کارخانه تولید پهپاد تو روسیه هستش. همین پهپادهای شاهد هم اگر روس‌ها هم حتی اون رو آپگرید بکنن و خودشون هم تولید بکنن، به هر حال مهر جمهوری اسلامی به روی اونها هستش و عملاً این برای کشورهای غربی در میان مدت و دراز مدت اشاره داره به همون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی که میتونه خطرناک باشه برای خود امنیت اروپا.
آقای از اروپا و آمریکا اگر بگذاریم، فکر میکنید همکاری‌های نظامی روسیه و جمهوری اسلامی در عادی سازی روابط دیپلماتیک در خاورمیانه چه تأثیری خواهد داشت؟
اینکه روس‌ها فعلاً ظاهراً نمی‌خوان جنگنده‌های سوخو 35 رو به ایران بفرستن، سه دلیل میتونه داشته باشه. اینکه خود روس‌ها الان از لحاظ تجهیزات نظامی باید دقت داشته باشن که خیلی مازاد ندارن. ملاحظه دوم این هستش که اتفاقاً اونها میدونن که اگر بخوان جنگنده‌های سوخو 35 رو به جمهوری اسلامی بفرستن، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که اتفاقاً روابط خیلی خوبی با مسکو دارن، اونها نگاه بدبینانه‌ای به مسکو پیدا خواهند کرد. و سومین ملاحظه من فکر می‌کنم ارتباطاتی هستش که بین خود نتانیاهو و پوتین وجود داره. ممکنه اسرائیل لابی کرده باشه با روس‌ها که فعلا این جنگنده‌ها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار ندن. ولی کاری که روس‌ها دارن می‌کنن در واقع دو نوع بازی است. یک بازی روس‌ها در داخل ایران هست و یک بازی روس‌ها در صفحه شطرنج ژئوپلیتیک منطقه‌ای و در عرصه بین‌المللی است. تا اونجایی که با بازی روس‌ها در داخل ایران مربوط میشه، به نظر من روس روس‌ها دارن خودشون رو آماده می‌کنن برای نوعی نقش‌آفرینی در دوره جانشینی در ایران. بازی روس‌ها در عرصه بین‌المللی هم به نظر من جمهوری اسلامی رو تبدیل می‌کنه به سرباز روسیه در این صفحه شطرنج ژئوپلیتیک، نه وزیر، نه شاه، نه حتی رخ، یک سربازی که برای چین و روسیه هست به عنوان اسب تروا، بازیچه‌ای که بتونن اونها با تشدید تنش توی منطقه شرایطی رو فراهم بکنن از استفاده از جمهوری اسلامی و سوء استفاده از ایران برای اینکه آمریکا در منطقه خلیج فارس، در منطقه حالا خاورمیانه، در یک جنگ فرسایشی عملا مجبور بشه که منطقه خارج بشه و نفوذ ژئوپلیتیک چین و روسیه توی منطقه خاورمیانه حداقل گسترش پیدا بکنه.
مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدن که روسیه قرار هواپیماهای جنگی پیشرفته بهشون تحویل بده، اقدامی که به گفته ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا میتونه این افزایش همکاری نظامی برای شرکای آمریکا در خاورمیانه خطرات ایجاد کنه. صحبت‌های حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه رو شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رضا ثقتی از مدیران فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی در استان گیلان 28 تیر ماه از ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برکنار شد. تارنمای اداره ارشاد استان گیلان در خبری که منتشر کرده نامی از آقای ثقتی نبرده و تنها به معرفی عبدالرضا علی پناه به عنوان سرپرست این اداره اکتفا کرده. در حالی که خبرگزاری‌های رسمی رونوشت خبر اداره ارشاد رو بازنشر کردند، برخی از رسانه‌ها به نقل از یک نشریه محلی این جابجایی را به آنچه حواشی روزهای اخیر نامیده اند ارتباط دادند. به ظاهر اشاره این رسانه ها به انتشار فیلمی است از روابط جنسی دو مرد که به رضا ثقتی نسبت داده شده. البته رادیو فردا به تنهایی قادر به تایید این فیلم و مطالب نسبت داده شده به آقای ثقتی نیست. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
رضا ثقتی مدیری است که آذر ماه دو سال پیش حکمی را به دستش دادند که در آن نوشته شده بود جناب عالی نظر به شایستگی، تجارب و روحیه انقلابی و دینی به سمت ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منصوب می شوید. حالا انتشار و انتساب فیلمی از روابط همجنسگرایانه او نه تنها بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی را خشمگین کرده، حتی نیروهای هوادار حکومت هم نتوانستند چشم خود را بر این خبر که هنوز هیچ مقام رسمی به آن واکنش نشان نداده ببندند. پاره‌ای از کاربران در این باره ضمن مخالفت با ورود به حریم خصوصی اشخاص و انتشار این دست تصاویر، مسئله آنچه ریاکاری مدیران حکومتی نامیدند را مطرح کرده و معتقدند نباید این دست ریاکاری‌ها را زیر فرش پنهان کرد. اشاره این گروه به فعالیت‌های سازمانی آقای ثقتی تا پیش از برکناری است که در حساب کاربری رحمت الله بیگدلی، مدرس حوزه علمیه، در شبکه‌های اجتماعی به آن پرداخته شده است. آقای بیگدلی از فعالیت‌های رضا ثقتی در راه‌اندازی قرارگاه فرهنگی عفاف و حجاب محل محور تا راه‌اندازی هایپرمارکت حجاب نوشته و او را یکی از افراطیون جریان جبهه پایداری معرفی کرده که خواستار برخورد تند با مخالفان حجاب اجباری بوده است. به نوشته این عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی، آقای ثقتی مخالفت با حجاب اجباری را ولنگاری فرهنگی نامیده و از مخاطبانش خواسته بود تا به او در پاک کردن آنچه این صحنه‌های نامناسب توصیف کرده کمک کنند. گروه دیگری از کاربران هم عکس‌های منتشر شده از رضا ثقتی را شانه به شانه سعید جلیلی از چهره‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 منتشر کردند. کاربران هوادار حکومت اگرچه انتشار این تصویر را اقدامی سیاسی می‌دانند، اما گروهی از آنها خشم خود را از ویدیوی انتسابی به مدیر اداره ارشاد گیلان پنهان نکردند و ماجرای او را مصداقی برای تزویر در لباس دیانت و تقوا گرفتند. اشکان خطیبی، بازیگر و خواننده ایرانی هم که بعد از اعتراض‌های شهریور 1401 کشور را ترک کرد، در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی رضا ثقتی را متهم کرده که در سال 97 جلوی برگزاری کنسرت‌هایش را گرفته و گفته نمی‌گذارد این خواننده، یعنی آقای خطیبی، به نوشته او در رشت و انزلی کثافت‌کاری راه بیاندازد. در سوابق کاری رضا ثقتی به ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت برای مدت 6 سال اشاره شده، اما در بهمن ماه 1397 به نوشته نشریه محلی گیل ابراز، محمد حسنپور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت بوده است. ماجرای تصاویر منتسب به رئیس پیشین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ادعی را بران داشته تا از کاربران خشمگین بخواهند از هر رفتار غیر اخلاقی که آنها را به رفتاری که مأموران و مسئولان حکومتی با شهروندان انجام می‌دهند شبیه می‌کند پرهیز کنند و به مجازات‌های خشنی مانند اعدام که برای همجنسگرایان هم در نظر گرفته می‌شود و برخی خواستار اعمال آن در این باره شده‌اند نبگویند.
محمد زرقامی از واکنش‌ها به انتشار پرن خانگی منتسب به یک مدیر انقلابی در جمهوری اسلامی گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به دنبال انتشار گزارشی درباره به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران واشنگتن برای آزادی و تبادل زندانیان بین دو کشور، اکنون یک رسانه آمریکایی خبر داده که دلیل اصلی عدم پیشرفت در مذاکرات به نتیجه نرسیدن گفتگوها درباره آزادی چهارمین زندانی آمریکایی در ایران است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وبسایت سمافور روز جمعه در گزارشی به نقل از سه منبع مطلع از این پرونده نوشت که دستگیری این شهروند آمریکایی اکنون بخش محوری مذاکرات فشرده میان تهران و واشنگتن بر سر مبادله ایرانیان بازداشت شده در غرب با اتباع آمریکایی است. به نوشته این وبسایت خبری، بازداشت این شهروند آمریکایی در ایران تلاش‌های دولت بایدن برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و کاهش تنش با تهران را پیچیده‌تر کرده است. هویت این زندانی فاش نشده، اما پیشتر آمریکا با نام بردن از سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز از جمهوری اسلامی خواسته بود این شهروندان آمریکای ایرانی را آزاد کند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز اخیراً وجود چهارمین زندانی آمریکایی در ایران را تایید کرد، اما به نام او اشاره‌ای نکرد. جیک سالیوان چند روز پیش نیز به شبکه تلویزیونی CBS گفت دولت آمریکا از روز نخست کار خود بسیار تلاش کرده تا چهار آمریکایی را که به ناحق در ایران بازداشت شده اند آزاد کند. به گفته او در این زمینه واشنگتن با تهران تماس غیر مستقیم داشته، اما تا این مرحله به تفاهم نرسیده و کار بر روی این موضوع همچنان ادامه دارد. دولت ایران از مدت‌ها پیش آمادگی خود را به طور اصولی برای اجرای توافق تبادل زندانیان که در آن شهروندان زندانی دو تابعیتی به آمریکا بازگردانده شوند اعلام کرد، اما برای اجرای آن شروطی تعیین کرده که به گفته مقامات آمریکایی مانع از نهایی شدن تفاهم شده است. بن‌بست در زمینه احیای برجام و عدم آزادی آمریکایی‌های زندانی و ممنوع الخروج از ایران در شرایطی است که رابرت مالی، نماینده ویژه دولت جو بایدن در امور ایران، به تازگی هدف تحقیقات پلیس فدرال آمریکا قرار گرفته است. اما پیش از اعلام خبر مرخصی اجباری آقای مالی، وبسایت میدل ایست آی نیز گزارش داده بود که بحث‌ها بر سر آزادی چهارمین زندانی آمریکایی در ایران اختلافاتی را در میان مقام‌های جمهوری اسلامی دامن زده است. این گزارش پس از آن منتشر شد که وزیر امور خارجه عمان گفته بود ایران و آمریکا به نهایی کردن توافق برای آزادی زندانیان دو تابعیتی آمریکایی در ایران نزدیک هستند. عمان میانجیگر معامله میان ایران و بلژیک برای تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم در بلژیک، و اولیویه فاند کاستل، یک امدادگر بلژیکی زندانی در ایران بود. جمهوری اسلامی ایران متهم است که با گروگان گرفتن اتباع دو ملیتی و خارجی در پی فشار آوردن بر دولت‌های غربی جهت برآورده شدن خواسته‌های خود است.
جمشید زند از به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن برای آزادی و تبادل زندانیان بین دو کشور گفت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
این روزها صدور احکام تکمیلی قضایی برای برخی از زنان مخالف حجاب اجباری انتقاد بسیاری از حقوقدانان و حتی روانشناسان را در پی داشته. دستگاه قضا در جمهوری اسلامی احکامی همچون کار اجباری به عنوان نظافتچی، شستن میت و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی را برای زنانی که حجاب اختیاری داشتن صادر کرده. در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری مقیم ایران، از جایگاه قانونی این نوع احکام در ایران پرسیدم.
اجازه بدید که من راجع به این نوع رفتار قضات در بعضی از پرونده ها عرض بکنم که چطور ممکنه یک قاضی حکم به مثلا شستن میت یا نظافت خیابان و امثال هم بده. در قانون برای جرائمی که به عنوان جرم نامیده شده مجازات هایی تعیین شده از قبیل شلاق، حبس و یا جزای نقدی و امثال هم که به صورت قطعی داره میگن مجازات های اصلی. فرض کنید مثلا برای اجتماع تبانی یک مجازاتی هست که تا 5 سال حبسه و یا برای تبلیغ علیه نظام 3 ماه تا 1 سال حبس هست، اما مجازات دیگری نیست. ولی به قاضی اجازه داده شده چه اقداماتی را چه جنبه عمومی و عام المنفعه داره به عنوان مجازات تکمیلی، از کلمه تمام میاد، یا تکمیلی به عنوان کمال بخشیدن و توسعه دادن میزان مجازات تعیین بکنید. و اون در جایی هست که مرتکب، یعنی کسی که قرار مجازات بشه، اونقدر در اون جرمی که مرتکب شده به جامعه یا به طرف مقابل و یا به هر حال آثار زیانبار داشته این عمل مجرمانه است که قاضی فکر میکنه که اگر فقط 1 سال حبس رو بده که حد اکثر مجازات فلان جرم هست، این کافیش نیست و نمیتونه متهم رو کاملا متنبه کنه، یعنی بهش فشار بیاره. و در بعضی از موارد هم ممکنه که وسیله ارتکاب جرم به نحوی باشه که باید اون وسیله از دست متهم خارج بشه. در اینجاست که قاضی مجاز مجازات های تکمیلی بده.
آقای آقاسی، این اشاره کردین این مجازات های تکمیلی هستش و اینکه قاضی دستش بازه برای اینکه این مجازات ها رو بده، اما الان آن چیزی که صادر شده به عنوان مثلا شخصیت مراجعه روانشناس، به عنوان شخصیت ضد اجتماعی، قاضی چجوری میتونه اختلال روانی یک بیمار رو، یک متهم رو در حقیقت شناسایی کنه، اونم به جرم انتخاب حجاب اختیاری؟
ببینید خانم علی، من اون مقدمه رو عرض کردم، نتیجهش رو اجازه بفرمایید که عرض بکنم خدمتتون، بعد به سوالتون جواب بدم. همونطور که عرض کردم که میزان مجازات، حد اکثر مجازات کافی نباشه. در این پرونده هایی، در این یک دو پرونده ای که روش صحبت میشه، قاضی حد اکثر مجازات رو برای متهم در نظر نگرفته. مفهومش این بوده که جرمی که اون فکر میکنه در حال جرمی واقع شده اونقدر شدید نبوده که لازم باشه غیر از مجازات اصلی مجازات های تکمیلی برای متهم در نظر بگیره. نتیجه ای که جامعه حقوقران میگیره اینه که این قاضی یا تسلط کامل به موازین قانونی نداشته و یا اگر داشته یک مقداری زیاد از حد ناراحت و عصبی بوده از متهم و میخواسته مجازات هایی که به نوعی میشه گفت که تحقیر کننده است برای متهم در نظر بگیره.
یعنی اشاره دارین که جرم اتفاق نیفتاده آقای آقاسی، درسته؟
حالا بر فرض ما میگیم، این رو ما میگیم فرض جرمی واقع شده، اگر جرمی واقع شده باشه زمانی میتونه یک مجازات های تکمیلی در نظر بگیره که حد اکثر مجازات رو بده، مازاد بر اون هم مجازات های دیگری رو که تکمیلی هست تعیین بکنه. در اینجا اصولا بر فرض این که جرمی واقع شده باشه دادگاه حد اکثر مجازات رو نداده، حتی مجازات جایگزین به جای حبس داده، یعنی تخفیف قائل شده، دیگه نمیتونه مجازات متمم یا تکمیلی بده. اما سوال دوم شما رو من عرض بکنم، در این پرونده که دستور داده شده که این خانم تشریف ببرن و به صورت دوره‌ای تحت معالجه قرار بگیرن و گواهی سلامت بگیرن به هیچ وجه منطق حقوقی نداره. علتش اینه که قاضی باید اول از مراجع قانون، از مراجع در واقع کارشناسی یعنی پزشکی قانونی جوابی دریافت بکنه مبنی برای اینکه این خانم دچار اختلال و ناراحتی روانی است و نیاز به معالجه داره. در اونجا هستش که قاضی میتونه دستور بده که خیلی خوب برای معالجه و بهبود شما برو اون کار رو بکن. قاضی خودش به تنهایی نه مجازه و نه حق داره و نه صلاحیت داره که تشخیص بده که این خانومی که من باش مواجه بودم بیمار بود، پس حالا برو معالجه بکن. بنابراین
الان در دستگاه قضا آیا این یعنی این حکم الان قابلیت شکسته شدن داره؟ اگر یعنی متهم که کسانی که این حکم رو گرفتن میتونن شکایت کنن روی احکام یا خیر؟
ظاهرا تجدید نظر خواهی کردن، اما مجازات چون از درجه 7 یا 6 بوده رو من درست خاطرم نیست، دادگاه تجدید نظر اظهار نظر کرده که این مجازات قابل تجدید نظر نیست و اتفاقا در پایان رأی خودش ایراد گرفته به قاضی
بله.
که شما نباید این کار رو میکردی، اما متاسفانه به علت این که غیر قابل تجدید نظر هست
بله.
این تجدید نظر خواهی رو رد کرده دادگاه.
سپاسگزارم از محمد حسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری مقیم تهران که امروز احکام قضایی زنان مخالف حجاب اجباری رو برای ما واکاوی کرد. در حالی که موج گرمای کم سابقه میلیون ها تن را در نیمکره شمالی زمین با مشکلات متعددی مواجه کرده، خبرگزاری فرانسه گزارشی درباره بادگیرها در شهر یزد منتشر کرده و نوشته که چطور قرنها مردم در کویر مرکزی ایران بدون هزینه و آلودگی حاصل از تهویه‌های مدرن گرمای هوا را تحمل کردند. اردشیر طیبه‌ای نگاهی کرده به این گزارش خبرگزاری فرانسه.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بادگیرهای شهر یزد در ایران این سازه‌ها را یکی از شگفتی‌های مهندسی در این شهر باستانی ایران خطاب کرده و نوشته که ایرانیان در شهری که دمای هوا در تابستان اغلب بالای 40 درجه است، قرن‌هاست با این بادگیرها که برخلاف تهویه‌های امروزی بدون هزینه و آلودگی هستند، خانه‌های خود را خنک می‌کنند. قدیمی‌ترین بادگیر در یزد قدمتی حدود 700 ساله دارد و به قرن 14 میلادی برمیگردد، اما بسیاری معتقدند که این سازه‌ها از 2500 سال پیش در این منطقه وجود داشتند. یونسکو شهر یزد را در سال 2017 در فهرست میراث جهانی خود قرار داده و از آن به عنوان شاهدی زنده برای استفاده هوشمندانه از منابع محدود موجود برای بقا در کویر یاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معماری زیست اقلیمی ویژه یزد در سایر نقاط گرم کره زمین نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته. یک معمار ساکن پاریس به این خبرگزاری گفته است که بسیاری گمان می‌کنند راه حل‌های پایدار باید پیچیده یا با تکنولوژی بالا باشند، اما بادگیرهای یزد نشانه ای از آن است که سادگی می‌تواند یکی از ویژگی‌های اساسی در طراحی پایدار باشد. این معمار همچنین می‌گوید که شهر یزد الهام بخش معماری مدرن شهر مصدر در امارات متحده عربی است. شهر مصدر منطقه مسکونی در ابوظبی است که توسط یک شرکت معماری بریتانیایی طراحی شده و به طور کامل وابسته به انرژی خورشیدی و دیگر منابع تجدیدپذیر مدیریت می شود. خبرگزاری فرانسه همچنین از سیستم خنک کننده مرکز خرید ایستگیت در حراره پایتخت زیمبابوه به عنوان سازه دیگری که با الهام از بادگیرهای یزد ساخته شده نام می برد. با این حال این سنت منحصر به فرد معماری در یزد زادگاه خود تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده. این خبرگزاری در انتهای گزارش خود به ویژگی دیگر معماری در یزد یعنی قنات‌های زیرزمینی نیز اشاره می‌کند. سیستم پیچیده و کاربردی که در زیر زمین حفر می‌شود تا آب در آن برای رسیدن به سطح زمین جریان پیدا کند. آب حاصل سپس برای آشامیدن، کشاورزی، خنک کردن خانه‌ها و نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. تخمین زده می‌شود که امروز حدود 33,000 قنات عملیاتی در ایران وجود داشته باشد که کاهش قابل توجهی نسبت به 55,000 قنات مورد استفاده در اواسط قرن 20 در ایران دارد. یونسکو می‌گوید کاهش قنات‌ها تا حد زیادی به دلیل خشک شدن منابع آب زیرزمینی به دلیل مصرف بیش از حد است.
خب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. دیدگاه‌ها، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما میتونه به ما کمک کنه که رسانه بهتری باشیم برای اطلاع رسانی به شما. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا است. همینطوره میتونید ما رو در باشناسه تلگرام در @فرداگرام پیگیری کنید. همونجا برای ما ویدیوهاتون رو بفرستین، صدا، تصویر و بدونی که هزینه‌ای برای شما داشته باشه. همینطور در واتساپ و دیگر رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی در حقیقت ما رو میتونید دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.